شما قسمت شصتم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. خرداد ماه 1401 تلخ مثل زهر با داغ حادثه فروریزی ساختمان متروپول در آبادان شروع شد. برای خودم که از نزدیک درگیر تهیه گزارش ملی پلاسکو بودم و با مجموعه ای از خطاهای ناشی از ناتوانی سازمانا و حکمرانی بد منجر به این گونه حوادث آشنام، حادثه متروپول علاوه بر تلخی از دست دادن عزیزان هموطن آبادانی و مشاهده قصه زنان و مردان آبادان و خوزستان، یادآور تلخی های ناتوانی، فساد، فقدان ظرفیت اجرا، تعارض منافع و خیلی مصائب دیگه‌ایه که فقدان توانمندی حکومت به معنایی که در اپیزودهای 56 تا الان طرح کردیم به بار میاره. ما ضمن تسلیت گفتن حادثه آبادان به خانواده دادگان، به مردم آبادان و خوزستان و به مردم ایران، امیدواریم کار کوچکی که برای ترویج اندیشه توانمندسازی حکومت انجام میدیم ادای دینی به همه ایرانیان باشه. ایرانیانی که زیستنی شایسته با حادثه و درد کمتر، با امیدواری بیشتر و بر مبنای حکومت توانمند و حکمرانی بهتر رو آرزو دارن و حقشونه. تو اپیزودهای 56 تا 59 اول سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه رو آسیب شناسی کردیم و گفتیم که چرا نویسنده های کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت معتقدن که اونا ناتوانن و چرا توانمندسازی حکومت اولویت مهم برای توسعه است. سازمان تو این کشورها ادای همشکلی در میاره و زیر بار اضافی برای انجام کارهایی که توانشو نداره له میشه و ناتوانتر. بعد هم که گفتیم اقدام برای توانمندسازی یعنی اولش بپرسیم توانمندسازی برای چه کاری؟ تو اپیزود 59 هم به همین سوال پاسخ دادیم و انواع کارهایی رو که سازمان ها انجام میدن معرفی کردیم. حالا وقتش رسیده که تشریح خود توانمندسازی رو شروع کنیم. این همون جاییه که راهبردی برای عمل شروع میشه، یعنی جایی که دوز آسیب شناسی و نقد کم میشه و دوز ارائه تجویزهایی برای توانمندسازی بالا میره. بریم ببینیم چگونه باید بر اساس راهبرد مسئله محوری تکرار شونده انطباق پذیر که مخفف بهش گفتیم متا یا انطباق تکرار شونده مسئله محور که میشه به اونم مخفف گفت اتم، دست به توانمندسازی زد. شاید هم بد نباشه بهش بگن روی کرده اتمی. حامی مالی این اپیزود از پادکست دغدغه ایران مؤسسه آموزش عالی مهر البرز، یه دانشگاه الکترونیک با 3 دانشکده مدیریت، علوم مهندسی و فناوری اطلاعات. 11 تا گروه آموزشی دارن که طیف گسترده‌ای از رشته‌ها رو هم ارائه می‌کنن. 16 سال سابقه کار دارن و دانشگاه الکترونیکن. یعنی دانشجوها میتونن از راه دور آموزش ببینن و ادامه تحصیل بدن. خودشون معتقدن بزرگترین حسنشون اینه که تونستن 120 نفر از اساتید برجسته در دانشگاه‌های خوب ایران و خارج از ایران رو برای تدریس به خدمت بگیرن. این اساتید در فرآیندهای آموزشی دوران تحصیل دانشجوها حضور دارند و محتوای درسی رشته‌های مؤسسه مهر البرز هم کاملاً با حضور و نظارت اونها تولید شده. برای ادامه تحصیل کافیه که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده باشید و اگه مجاز به انتخاب رشته شده باشید میتونید مؤسسه آموزش عالی مهر البرز رو برای ادامه تحصیل انتخاب کنید. شما رو دعوت میکنیم که وبسایت دانشگاه مهر البرز به نشانی www.mehralborz.ac.ir رو ببینید. با رشته های دانشگاه آشنا بشید و اسم و مشخصات اعضای هیئت علمیشون رو که با تصاویرشون در سایت قرار دادن رو بررسی کنید. من خودم که بررسی کردم بعضیشون افرادی هستن که تو فضای مجازی هم آدم های شناخته شده این که احتمالاً شما هم زیاد ازشون دیدید و شنیدید. اگه دنبال ادامه تحصیل باشید ممکنه رشته ها یا اساتید این دانشگاه و شرایطش برای شما جذاب باشه. لینک مربوط به سایت مؤسسه رو هم در توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. برای اینکه منطق متا یا همون PDIA به انگلیسی رو برای توانمندسازی شرح کنیم بهتره یه مقایسه انجام بدیم. مثال خود نویسنده ها برای این مقایسه خیلی روشن و گویاست. فرض کنید که از یه جمع کارشناس خواسته میشه برنامه‌ای بچینن که سفری از شهر سنت لوئیس در شرق آمریکا به لس آنجلس در غرب این کشور در فاصله 1840 مایلی با حداکثر سرعت انجام بشه. میخوان بین دو تا شهر حرکت بکنن. آدما یا کارشناسای امروز نقشه آماده الکترونیک رو میذارن جلوشون، فاصله ها مشخصه، مفروضه که جاده ها موجودن، بمب بنزینا و هتل ها برای اقامت آمادن، نقشه ها درستن و امنیت در مسیر برقراره. دو نفر راننده دارای گواهی نامه لازمه، مسیر هم که مشخصه و حتی نرم افزار بهترین مسیرها رو بهشون نشون میده و فقط لازمه که از نقشه یا همون دستورالعمل یا همون بهترین سرمشق تبعیت کنن تا به مقصد برسن. حالا فکر کنید به جای سال 2022 سال 1804 میلادی، زمانی که هنوز غرب آمریکا به طور کامل کشف نشده بود. سنت لوئیس که امروز در شرق آمریکا است، خودش یکی از غربی ترین نقطه های کشف شده بود. اصلا کسی چیزی از ساحل غربی آمریکا نمیدونست. نقشه آمریکا بعد از سنت لوئیس به سمت غرب اصلا وجود نداشت. شهرهایی که امروز بین سنت لوئیس و لس آنجلس هستند و اصلا خود لس آنجلس ناشناخته بودن و وجود نداشتند. مسیری برای رفتن وجود نداشت. رفتن برای کشف چنین مسیری به تیم احتیاج داشت. آشپز، سرباز، نعلبند اسب، بنا، پزشک، نقشه بردار و دادن اختیار تام به رهبر این گروه که خودش در موقع لزوم تصمیم بگیره. این رهبر باید اختیار مذاکره کردن با هر کسی تو مسیر رو داشت. نمیشد هر اتفاقی که میفته برگرده بیاد سن لوئیس، کسب تکلیف کنه، دوباره برگرده بره مذاکره کنه. جالبه که حتی کسی نمیدونست در مسیر چه اتفاقایی میفته که متناسب اونا متخصص همراهشون بردارن. این تیم با رهبری قوی و تامل اختیار جلو میرفت، شناسایی میکرد، اردو میزد، مسیرش رو نقشه برداری میکرد، گاهی به بن‌بست میخورد و برمیگشت. درباره پیشرفت کارش بازاندیشی میکرد، برخی کارا رو آزمایشی تکرار میکرد تا گام به گام پیش بره. به قول نویسنده های کتاب، رفتن به غرب در سال 1804 مستلزم وجود یک گروه چند مهارتی بود که گام به گام به سمت مجهول حرکت میکنه، پیوسته یاد میگیره، انطباق میده و همونطور که جلو میره نقشه رو میسازه. این تیم از قبل نقشه نداره. اینجور سفرها سخته و حفظ انگیزه آدمای تیم در طول مسیر خیلی مهمه. گرفتن امتیاز، حقوق خوب و خیلی چیزهای دیگه برای این سفرها مهمه. اما فراتر از همه یه چیز دیگه است. اعضای تیم باید سفر رو معنادار و مهم بدونن یعنی مسئله‌ای که براشون اهمیت داره تا حلش کنن. تو این جور سفرها سه سوال مهم پاسخ میگیرن. چگونه هر اقدام شناسایی و اجرا میشه؟ نقشه که از قبل نیست، پس هر اقدامی تکرار آزمایشی میشه تا جواب بده. اعضای تیم باهاش انطباق پیدا کنن و بعد یه گام جلوتر. چه جور رهبری برای این نوع سفر ضروریه؟ یه رهبر قدرتمند که اختیار داشته باشه و ریسک‌های چندگانه یه همچین سفری رو مدیریت کنه. رهبری که خودش از آزمایش‌های مکرر برای گام به گام پیش رفتن حمایت کنه. چه جور افرادی لازمه؟ آدم‌های با استعداد، با توان انجام کارکردهای متفاوت و تیم‌های متنوع، از نقشه بردار تا نعلبند اسب یا آشنا به زبان سرخپوستا. اگه دقت کنید می‌بینید رفتن به غرب در سال 2022 یه چالش لوجستیکه. اپیزود 59 که یادتون هست درباره کار تأمین و پشتیبانی یا همون لوجستیک حرف زدیم. چالش سال 2022 اینه که ماشین و راننده خوب پیدا کنیم، بقیهش آماده است. راه، پمپ بنزین و رستوران بین راه همه هست، اما چالش سال 1804 از جنس انجام دادن کاریه که دربارش دانش کم داریم، مجهولاتش زیاده، منافع مسیر متنوع و ناشناخته است، ریسک بالاه و اصلا نمیدونیم رو به کجا میریم. سوال مهم اینه که چالشی که باهاش روبرو هستید و توانمندی که میخواید بسازید از جنس رفتن از شرق به غرب آمریکا در سال 2022 یا از جنس رفتن در سال 1804. دانشگاه پرینستون یه برنامه‌ای داره به اسم نوآوری برای جوامع موفق که عنوان فرعیش هست ساختن نهادها و گریز از دام‌های توسعه. یه جورایی هم مثل گریز از دام توانمندیه که نویسنده‌های کتاب مد نظر دارن. اتفاقاً در چارچوب همین برنامه نوآوری برای جوامع موفق اومدن و 30 ابتکار حکومت سازی رو بررسی کردن. ابتکارهای درباره جمع‌آوری مالیات تا تقویت مدیریت شهرداری. یعنی همه کارهایی رو بررسی کردن که برای همه کشورهای جهان ضروری‌اند و از جنس توانمندسازی هم هستن. بعد بررسی کردن که این 30 تا ابتکار از نظر 5 ویژگی چه کیفیتی دارن. این 5 ویژگی همونایی هستن که تو اپیزود 59 گفتیم. یعنی بررسی کردن که این ابتکارها از نظر مبادله بر بودن یا همون نیاز به نیروی انسانی زیاد، صلاح دیدی بودن یا همون نیاز به تخصص نیروی انسانی، انجام خدمت بودن یا تحمیل تکلیف بودن و در نهایت از نظر شناخته شده بودن یا نبودن فناوری اجرا چه وضعیتی دارن. جالبه دیدن که تو این 30 تا ابتکار هم جنس چالش 2022 هست و هم چالش 1804. اما 25 ابتکار از 30 تا بیشتر کار خیلی سخت بودن. تو اپیزود 59 گفتیم که کار خیلی سخت یعنی کاری که نیرو انسانی زیاد میخواد، صلاح دیدیه یعنی تخصص میخواد، از جنس تحمیل تکلیفه یعنی خدمات نیست که مردم خوششون بیاد و فناوری شناخته شده ای هم نداره. یعنی عمده ابتکارها برای ساختن جوامع موفق و حکومت‌های توانمند تحت سیطره چالش‌های 1804ه. نویسنده ها در اصل میخوان بگن درست کار توسعه و توانمندسازی سازمان توامان درگیر چالش های 2022 و 1804 هست، اما سهم چالش 1804 توشون خیلی بیشتره. خیلی. اینجاست که رویکرد PDIA یا متا یا اتم، هر کدوم که میپسندید، به کار میاد. این رویکرد 4 تا اصل کلیدی داره. 1. تمرکز بر مسائل خاص در بسترهای محلی که بازیگران محلی تعیین و اولویت بندی میکنن. یعنی مسئلتون همون چیزیه که بازیگرهای خودتون اولویت بندی میکنن. دو، ترویج تکرارهای آزمایشی فعالانه مداوم و با ایده های جدید و جمع کردن درسهای ناشی از این تکرارها و تلاش برای اینکه این تکرارها و ایده ها رو به راه حل تبدیل کنیم. درست اینه اون تیمی که سال 1804 داشت میرفت به سمت غرب، میرفت جلو، نقشه برداری میکرد، برمیگشت عقب، شکست میخورد و این کار رو به صورت تکراری انجام میداد تا به پیروزی برسه و بتونه مثلا یه منطقه رو کشف بکنه، جلو بره. 3، ایجاد محیط اختیاردهی برای تصمیم گیری و تشویق ناهنجاری مثبت. این ناهنجاری مثبت رو بعدن شرح میدم، اما اختیاردهی همون چیزیه که گفتیم اون تیم 1804 یه رهبری قدرتمند میخواست که خودش تصمیم بگیره، اختیار داشته باشه. 4، درگیر کردن مجموعه گسترده تری از عاملان برای اینکه اصلاحات تثبیت بشه و مشروعیت پیدا کنه. یعنی باید همه درگیر بشن، همه اونایی که تحت تأثیر اصلاحاتن بپذیرن. کار زمان بریه ها، ولی وقتی میپذیرن و درگیر میشن کار بهتر پیش میره. کل کاری که کتاب از اینجا به بعد میخواد انجام بده اینه که بگه هر کدوم از این 4 مرحله چیه و چگونه انجام میشه. میخواید همینجا یه تمرین انجام بدیم؟ شما تو سازمانتون، خودتون، واحدتون یا کل سازمان درگیر چه کارایی هستید؟ یه جدول بکشید که چند ردیف داشته باشه و 3 ستون. تو ستون اول فهرست کارایی که سازمان باید انجام بده رو بنویسید و بالای 2 ستون بعدی بنویسید چالش 2022، چالش 1804. حالا برای خودتون استدلال کنید که کاری که تو سطر نوشتید و خودتون، واحدتون یا سازمانتون باید انجام بده از جنس چالش 2022 یا از جنس 1804. اینجوری میشه سازمان و کاری رو که دارید انجام میدید یا داره انجام میده رو بهتر شناخت و ملزومات مواجه شدن با این کار و بهبودش رو بهتر شناخت. حالا از خودتون بپرسید لیست کارهایی رو که تو سطرها نوشتید. آیا شما سازمانی هستید که میخواید کشاورزی کم آب بر رو توسعه بدید؟ میخواید دریاچه ارومیه رو احیا کنید؟ میخواید یارانه ها رو عادلانه بین مردم توزیع کنید؟ میخواید بین 2 شهر جاده بکشید؟ سبک رانندگی مردم رو میخواید اصلاح بکنید تا بین 2 خط رانندگی کنن؟ هر کدوم از اینها چه جنسی دارن؟ به چه دلیل از جنس چالش 1804ن و به چه دلیل کارایی از جنس چالش 2022 هم توشون هست؟ انجام این تمرین شما رو نسبت به ماهیت کاری که انجام میدید یا تو سازمانتون انجام میشه و ملزوماتش خیلی بیشتر آشنا خواهد کرد. روی کرده متاب ها مسئله محوری شروع میشه. اندروز یه مقاله تو سال 2013 منتشر کرده و نشون داده که در 44 پروژه بخش سلامت که توسط بانک جهانی و صندوق جهانی مبارزه با بیماری ها پیگیری میشده، ارزش مسئله های روی میز محرک توانمندسازی بوده. پروژه های موفق اونایی بودن که مسائل معین و محلی رو به سبکی قابل اثبات و مداوم تعقیب میکردن. اصلا پروژه ها به صورت راه حل هایی در پاسخ به مسائل معین تعریف شده بودن. یه اندیشمند مدیریت به اسم کیم کامرون هم گفته تغییر و بهبود نهادی بیش از آن که از دانش موفقیت نشأت بگیرد، از شناخت مسئله انگیزه میگیرد. مسئله ها سیاست گذار و اصلاحگرها رو مجبور میکنه پرسشایی درباره روش های فعلی بپرسن و درک درستی که از ماهیت مسئله پیدا میشه ابتکارهایی برای رفع موانع ارائه میکنه. یه مفهومی تو اینجا خیلی به کار میاد، پنجره مسئله. کینگدان استاد برجسته سیاست عمومیه، مسئله از نظر اون عین یه پنجره است که چند نفر از طریق اون پنجره میتونن منظره واحدی رو ببینن. میتونن با هم روی زمینه‌های بروز مسائل، شناسایی تغییرات ضروری و کندوکاو در راه‌حل‌های مختلف متمرکز بشن. انگار چند نفر جمع شده باشن کنار یه پنجره و روی یک چیزی تو خیابون که میبینن متمرکز شده باشن و هر کدوم از زاویه نگاه خودشون همون رو میبینن. در اصل نظریه کینگدان میگه آگاهی از مسائل موضوعات را به درون دستور کار تغییر وارد میکند. مردم به چیزی توجه میکنن که اون رو از تو پنجره ببینن. به این ترتیب مسئله مثل یک پنجره عمل میکنه برای دیدن، برای جلب توجه کردن. این خیلی آگاهی ساده اما مهمیه. یعنی وقتی فهمیدی بیماری چیه، نیروی برای درمان شکل میگیره. وقتی هم از پنجره به بیرون نگاه کردی و چیزی رو دیدی، جلب توجه میکنه. نویسنده های کتاب صریح نوشتن ما معتقد به پذیرش رویکرد مسئله محور به هر اصلاح پیچیده یا ابتکار عمل سیاستی مانند چالش های توانمندی 1804 هستیم که در جریان توسعه غالبا با همین جور چالش ها هم مواجه میشیم. نکته مهم اینه که باید مسئله رو خوب ساخت. مسئله از قبل وجود نداره. این خیلی نکته مهمیه. مسئله از قبل وجود نداره. البته مشکل هست. یه تفاوت جدی بین مشکل و مسئله وجود داره. مشکل اذیتمون میکنه، اما مسئله صورت بندیه که از قبل وجود نداره و باید ساخته بشه. حالا مسئله خوب سه تا ویژگی داره. مسئله خوب رو نمیشه نادیده گرفت و جوریه که عاملان تغییر براشون اهمیت داره. یعنی اگه مسئله رو جوری تعریف کردید که شد نادیده بگیرنش، پس مسئله خوبی نیست. بذارید یه مثال بزنم. من مدت‌ها توی مسیری حرکت می‌کردم به سمت محل کارم. یه چاله‌ای بغل اتوبان بود. هر روز صبح تو قریب 2 سالی که من از اون مسیر می‌رفتم، ماشین‌ها مجبور می‌شدن این چاله رو دور بزنن برای اینکه نیفتن توش. بعضی‌ها نمی‌شناختن مسیر رو، می‌افتادن توش. 2 سال این مشکل وجود داشت، اما هیچ کس اون رو تبدیل به یه مسئله نکرده بود که کسی بهش توجه کنه. در اصل 2 سال در اون مسیر به این مشکل بی توجهی میشد چون مسئله نشده بود. نمیدونم هم الان حل شده یا نه. پس مشکل با مسئله فرق داره. مسئله رو نمیشه نادیده گرفت. دوم، مسئله خوب رو میشه به عناصر علی کوچیکتری تجزیه کرد که مخاطب خودش رو با آسانی پیدا کنه. مسئله خوب در درجه سوم مسئله‌ایه که اجازه میده پاسخ‌های واقعی متوالی و راهبردی داشته باشه. این سه تا ویژگی رو البته خیلی بیشتر توضیح خواهم داد، هرچند توضیح من در مقایسه با آنچه که در درون کتاب آورده شده خیلی مختصره و اگر می‌خواید دقیق‌تر رو بدونید حتما باید کتاب رو مشاهده کنید. اولین ویژگی مسئله خوب اینه که باید اون نقصی رو در عملکرد سازمان بازتاب بده که قابل انکار یا نادیده گرفته شدن نباشه. مسئله باید ذهن مخاطب رو سراغ اون شکست‌هایی بفرسته که اغلب رخ میدن اما انگار معمولی شدن و نادیده گرفته میشن. این همون چاله بغل اتوبان. مخاطب رو میفرسته سراغ شرایطی که دائم درباره شکایت میکنه، اما در این حال اون رو میپذیره. همه قور میزنن، همه یه راننده ها احتمالاً بغل این چاله که رد میشدن یه بد و بیرایی هم میگفتن، اما از کنارش میگذشتن و کسی اون رو تبدیل به مسئله نمیکرد. مسئله خوب در شرایطی که قابل نادیده گرفته شدن باشه ساخته نشده. ساختن مسئله خودش فرایندیه که توش به شدت بر مشهود شدن ضعف‌های مداوم تأکید میشه و روی رخدادهایی مثل بحران‌ها که باعث میشن نقص‌ها به چشم بیان تأکید میشه و از شاخص‌های آماری یا بازخورد دادن نسبت به شرایط برای مشهود کردن استفاده میشه تا مسئله به چشم میاد. اینه که گاهی اوقات بعضی وقتا از من میپرسن که چرا اینقدر مسئله ها رو تکرار میکنی، چرا دربارشون حرف میزنی، چرا میگید. بعد دیدین گاهی اوقات میگن که آقا هممون مسائل رو میدونیم، بیایم راه حل ها رو بررسی کنیم. واقعیت اینه که تا وقتی مسئله ها به چشم نیان، جلب توجه نکنند و در دستور کار قرار نگیرند، براشون راه حلی هم پیدا نمیشه. ساختن مسئله خود شامل پاسخ دادن به 5 تا پرسشه. 1. مسئله چیست؟ 2. چرا اهمیت داره؟ 3. برای چه کسانی اهمیت داره؟ اون چالهه بغل اتوبان برای راننده هایی که از اونجا رد می شدن اهمیت داره، برای راننده ای که از اون طرف شهر می رفت اصلا مهم نیست. که چه کسی باید بیشتر مراقبت کنه تا مسئله حل بشه یا مسئله پیش نیاد؟ و سوال آخر این که چگونه با اونا ارتباط برقرار کنیم تا بیشتر به مسئله توجه کنن؟ مثلا در مورد چاله اتوبان با کی ارتباط برقرار کنیم و چگونه تا مسئله براش مهم بشه؟ با شهرداری، با اداره راه، با کی؟ نکته مهم اینه که کی باید به این سوالات پاسخ بده. اونایی باید پاسخ بدن که میتونن تو گام‌های لازم در فرایند تغییر حضور فعال و مؤثر داشته باشن، و اونایی رو باید درگیر کرد که از تغییراتی که در آینده بر اثر اصلاح و توانمندسازی پیش میاد تأثیر میگیرن. بعضی وقتا که گفته میشه مسئله داریم، منظورشون اینه که یه راه حل نداریم، اما منظور از ساختن مسئله اصلا این نیست. اصلا منظور اینه که از نداشتن یه راه حل برسیم به یه مسئله داریم، یعنی خود مسئله بشه اصل مطلب. فکر نکنید این وضعیت فقط مال کشورهای در حال توسعه است. کتاب میگه که تو سوئد از دهه 1960 تا پایان دهه 1980 انواع بهترین راه حل ها رو برای مدیریت بهتر وجوه عمومی به کار میگیرن و به نتیجه نمیرسن. در دهه 1990 هم هنوز این کشور پیشرفته سوئد فاقد عناصر بنیادی سامانه بودجه بندی، حسابداری یا مدیریت نوین وجوه عمومی بود. سال 1991 میخورن به یه بحران اقتصادی. اون موقع است که تازه کارشناسای بودجه بندی شروع میکنن یه روایتی از مسئله شون بسازن و توجه آدمای مؤثر رو جلب کنن. اونجاست که این حس پدید اومد که ما یه مسئله داریم، نه اینکه ما میخوایم فلان راه حل رو به کار بگیریم. تازه شروع کردن به نشون دادن اهمیت مسئله و فراتر از اون سعی کردن روایتی از مسئله بگن که فقط پاسخش این نبود که ما یه سامانه میخواییم. دیدید؟ تو سازمان‌ها تا میگی فلان مشکل هست، قبل از اینکه اون مشکل به صورت مسئله صورت بندی بشه و اون 5 تا سوال دربارش پرسیده بشه، میگن یه سامانه، یه نرم افزار، یه استاندارد جدید و خلاصه یه چیزی تو فلان کشور یا فلان اداره برای حل این مشکل درست شده، بریم اونو بیاریم. مسئله اما باید نشون بده کجا هستیم، فاصلمون تا جایی که میخواییم برسیم چقدره. صورتبندی مسئله باید نشون بده وقتی مسئله حل بشه اوضاعمون چجوری میشه. مسئله باید انگیزه برای بسیج نیروها ایجاد کنه. مسئله رؤیایی در آینده رو باید تصویر کنه و همین رویا باید انگیزه بخش آدمهایی باشه که درگیر فرآیند حل مسئله میشن. دومین ویژگی مسئله خوب اینه که مدیریت پذیره، یعنی قابل شکستن به مسائل کوچکتره. مسئله رو باید شکافت. شکستن یه مسئله به چندین بخش و مشخص کردن اجزای مسئله این توانایی رو میده که از بخشای مختلف به مسئله نگاه کنید و بهش حمله کنید. اصلا بفهمید که مسئله شامل چه اجزاییه. نمودارای ایشیکاوا یا استخوان ماهی، فیش بون هم انگلیسی بهش میگن، دقیقاً برای همین تولید شدن. ظاهراً این نمودار اولین بار در شرکت تویوتا قابلیت واقعی خودش رو برای حل مسئله نشون داده. این نمودارا به تیم بررسی مسئله اجازه میدن اون رو تجزیه کنه، رابطه بین بخشای مختلف مسئله رو بفهمه، وابستگی‌ها یا جدا بودن بخش‌های مختلف از همدیگر رو تشخیص بده و بفهمه که اصلا مسئله چجوری به وجود اومده. یعنی مسئله رو میذارن تو سر ماهی و همینجوری میرن عقب از نزدیکترین علت‌ها. هر استخون ماهی که به اون ستون فقراتش وصل میشه یک بخشی از مسائله، یه بسته ای از مسائله. اون مسئله‌ای که تو دم ماهی قرار میگیره اون دیگه خیلی ریشه‌ای و فاصلش تا سر ماهی بیشتر از هم است. بنابراین هر چقدر از دم ماهی به سمت سر ماهی میایین، مسائل یا علت‌ها به اون پیدایش مسئله اصلی، فاصله زمانیشون و فاصله علیشون کم میشه. هر مسئله بزرگی توی نمودار ایشیکاوا بر اساس اینکه به چند مسئله جزئی تر شکسته بشه از هم تفکیک میشه و هر کدوم از این مسئله های جزئی تر یکی از اون استخوان‌هایی رو تشکیل میدن که به اون ستون فقرات اصلی ماهی چسبیدن. اینجوری شکستن و کوچکتر کردن و خردتر کردن مسئله حس استیصال رو از بین میبره. آدم ها در مقابل یه مسئله خیلی بزرگ مستعصل میشن. تجزیه مسئله به مسئله های کوچکتر اون رو براشون قابل درک میکنه. این تجزیه توهم راه حل همه جانبه رو هم از بین میبره. اغلب آدم ها در مواجهه با مسئله ها وقتی خصوصا به استیصال رسیدن میگن که باید یه فکری به حال کلش بکنیم. این فکری به حال کلش هیچ وقت رخ نمیده. راه حل واقعی اغلب فقط وقتی بروز میکنه که مسائل بزرگتر به تعداد زیادی مسئله کوچیک و راه حل‌های کوچیک قابل به دست آوردن تجزیه بشه. وقتی مسئله رو به مسائل کوچکتری میشکنید، هر آدمی در بین آدمایی که با مسئله درگیرن تو هر جایگاهی نسبت خودش با مسئله رو میفهمه و از خودش نمیپرسه خب حالا من در مقابل مسئله به این عظمت چیکار میتونم بکنم. مسئله وقتی خوب شکافته شده که بشه فوری پرسید برای حل مسئله از کجا شروع کنم، چه کاری انجام بدم، چگونه مطمئن بشم که به همه بخشای مسئله توجه میشه. در اصل شکافتن مسئله، تجزیه کردن به مسائل کوچکتر به شما توانایی میده سوالایی بپرسید که شما رو از ابهام و سردرگمی در قبال اون مسئله در بیاره. اگه مسئله رو یه جوری مطرح کنید که افراد درگیر با اون دوچار ابهام و استیصال بیشتر بشن، در اصل برای حل نشدنش گام برداشتید. اصلا یکی از کارهایی که کارشناسا یا مدیرای میانی تو سازمانهای دولتی یا شاید هم خصوصی ها به کار میگیرن برای اینکه دست مدیر رو تو پوست گردو بذارن اینه که مسئله رو اونقدر بزرگ و پیچیده و مبهم طرح میکنن که مدیر ذهنش در مقابل مسئله کلن زانو بزنه و از دستور کارش خارج کنه یا به این نتیجه برسه با این مسئله به این بزرگی که نمیتونم کاری کنم، بنابراین بذار به همون کارهای معمول خودم برسم. بزرگ کردن مسئله و گفتن اینکه باید یه فکر اساسی برای کلش کرد در اصل یک راه بسیار موفق برای ادامه دادن وضع موجوده. وقتی مسئله به اجزا شکسته شد تازه معلوم میشه که بخشای مختلفش ماهیت متفاوت دارن و راه حل‌های متفاوت هم می‌طلبن. تازه اون موقع است که میشه سوالات متفاوت و از زوایای تخصص‌ها، رشته‌ها یا چارچوب‌های زمانی متفاوت پرسید. آشکار میشه که ورودی‌های چندگانه لازمه. این مفهوم ورودی‌های چندگانه رو پریچت و همکاراش به کار بردن. هر بودی از مسئله خود شامل علت‌های متفاوتیه و میتونه فضای علی متفاوتی هم داشته باشه و خودش فضای تغییر متفاوتی هم ایجاد بکنه. این مفهوم فضای تغییرم خیلی مهمه، بعدن توضیح میدم. بذارید مسئله چاقی کودکان رو در نظر بگیریم. یه مسئله اجتماعی مرتبط با سلامتی که در بسیاری از کشورها هم فراگیره. تو دنیای مدرن درصد بالایی از کودکان اضافه وزن دارن و برای سلامت خودشون و هزینه های خانواده ها و نظام بهداشت و درمان هم مسئله ایجاد میکنن. این مسئله وقتی از طریق یه نمودار ایشیکاوا شکسته بشه چندین علت توش روشن میشه. بذارید این علت ها رو با هم ببینیم. سطح دانش مادران از تغذیه. وقتی دانششون کمه یا مهارتاشون کمه تغذیه نامناسب ایجاد میکنن. الگوهای تحرک بدنی کودکان بر اثر آپارتمان نشینی. غذاهای آماده کودکان که شرکت‌ها تولید می‌کنند، جایگاه نظام تربیت بدنی و ورزش در مدارس، تبلیغات مواد غذایی و بالاخص چیپس و فستفودا و اسنک‌ها و اینا در رسانه ها، نوع مواجهه مهد کودک‌ها با تغذیه کودکان و عوامل اقتصادی مؤثر بر الگوی تغذیه خانوارها. عوامل دیگه ای هم هست ولی در حد مثال کفایت میکنه. بدیهیه هر کدوم از این علل با عرصه خاصی از سیاست عمومی سر و کار دارن. عوامل مؤثر بر اونها هم متفاوتن و هر کدومشون یه فرصت هایی برای تغییر ایجاد میکنن. شکستن مسئله اجازه میده تا به عوض یه تصویر کلی از چاقی کودکان که احتمالاً آدم رو مستأصل میکنه، حالا دست بازتری برای شناخت متغیرهای مؤثر بر هر کدوم از این عوامل داشته باشیم. اینجوری مسئله مدیریت پذیر میشه. در اصل هر کدوم از این عوامل فضای تغییر تعریف میکنن. تو هر کدوم از این فضاهاست که اصلاحگرها میتونن از خودشون چند تا سوال بپرسن. میتونن بپرسن مشارکت در فرایند حل مسئله رو باید از کجا شروع کرد؟ چه کسانی باید در حل مسئله مشارکت داشته باشن؟ خب طبیعیه وقتی میخواین سطح دانش مادران از تغذیه رو تغییر بدین، مشارکت کننده ها فرق میکنه با وقتی که میخواین تبلیغات مواد غذایی در رسانه ها رو اصلاح کنید. و سوال سوم اینه که چه فعالیت هایی رو تو هر کدوم از این عرصه ها باید انجام داد تا مسئله حل بشه؟ بدیهیه که در فضای تغییری که تمرکز بر دانش مادران درباره تغذیه کودک تعریف میکنه، این سه تا پرسش پاسخهای خیلی متفاوت از پاسخ همین سه تا پرسش تو عرصه جایگاه نظام تربیت بدنی و ورزش در مدارس داره. یکی از مفاهیم مهمی که معرفی کردم و کتاب بهش میپردازه مفهوم فضای تغییره. در از فضای تغییر یا اون چه که گاهی پریچت و همکاراش فرصت برای تغییر گفتن در ترکیب سه چیزی ساخته میشه. این سه تا فوق‌العاده مهمن: اختیار، پذیرش و توانایی. فرصت برای تغییر حتی تو زندگی شخصی شما تحت تأثیر این سه پرسشه یا این سه مفهومه. درست به همین دلیله که از طریق مقایسه کردن با زندگی شخصی خودتون میتونید این مطالبی رو که در ادامه میگم خیلی راحت تر درونی بکنید. پرسش اول درباره اختیاره. اختیار در واقع درباره میزان پشتیبانی سیاسی، حقوقی، سازمانی و شخصیه که برای تأثیرگذاری یا ایجاد تغییر یا توانمندسازی لازمه. در اصل وقتی پرسیده میشه که برای این کار اختیارشو داری یا اختیار لازم برای این کار فراهم شده، یعنی جواب به این سوال که آیا پشتیبانی سیاسی، حقوقی، سازمانی و شخصی لازم برای تغییر از کسی که میخواد این تغییر رو عملی کنه وجود داره یا نداره. حالا اختیار رو به صورت یه دایره فرض کنید، دایره‌ای که توش پشتیبانی های لازم برای تغییر گنجونده شده. بگذارید با همون مثال های ساده بگم. آدمی که میخواد وزن خودش رو اصلاح کنه اختیار این کار رو داره. در اصل اختیار داره که کارهای لازم برای کاهش وزن خودش رو انجام بده. پرسش دوم درباره پذیرشه. این یعنی اون کسایی که اصلاح یا تغییر سیاست برشون اثر میذاره تا چه حد ضرورت این تغییر و اثراتش و پیامدهاش رو میپذیرن. اون آدمی که اختیار داره تا وزن خودش رو کم یا اصلاح کنه ممکنه پذیرش نداشته باشه، یعنی حاضر نیست عواقب تلاش برای کاهش وزن رو بپذیره و مثلا از حجم غذاش کم کنه یا چرب و شیرین رژیم غذایش رو فدای اصلاح وزنش بکنه. پذیرش رو هم یه دایره فرض کنید. پرسش سوم درباره تواناییه. یعنی در عمل چقدر زمان، پول، مهارت و هر چیزی از جنس توانستن دارید که بتونه با اختیارات و پذیرش ترکیب بشه و اصلاح رو ممکن کنه. توانایی رو هم یه دایره دیگه فرض کنید. الان شما سه تا دایره دارید: دایره توانایی، دایره اختیار، دایره پذیرش. این سه تا دایره میتونن بزرگ و کوچیک باشن، یعنی در یه عرصه‌ای ممکنه اختیارات خیلی زیاد باشه، پذیرش هم خیلی زیاد باشه، ولی تواناییش نیست، یا معکوس همه اینها، یا اصلا ستاش کوچیک باشه یا نه ستاش بزرگ باشه. بهترین فضای تغییر وقتی ایجاد میشه که اصلاحگرا سه تا دایره بزرگ از اختیار و پذیرش و توانایی داشته باشن و این سه تا دایره با هم تداخل کنن، یعنی یه فضای ایجاد بشه که توش هم اختیار هست، هم پذیرش و هم توانایی، یعنی جایی که این سه تا دایره دیگه دور از هم نیستن یا سطح تداخلشون کم نیست. وقتی این سه تا دایره با هم هیچ تداخلی نداشته باشن، هیچ فضای تغییری هم شکل نمیگیره. در اصل فضای تغییر اونجاییه که سه عرصه اختیار، پذیرش و توانایی با هم تداخل میکنن. بگذارید بریم سراغ همون مثال خودمون، یعنی چاقی کودکان. فرض کنید میخوایم روی دانش مادران از تغذیه اثر بذاریم. آیا شما اختیار کافی دارید که از ابزارهایی برای افزایش دانش مادران استفاده کنید؟ اصلا اختیار دارید که به مادرها آموزش بدید؟ سوال بعدی اینه که اصلا مادرها حاضرن آموزش دادن شما رو بپذیرن؟ اونا شما رو قبول دارن؟ و سوال سوم اینه که چقدر برای آموزش دادن مادرها در زمینه تغذیه کودک توانایی دارید؟ حالا فکر کنید اصلا اختیارش هم دارید؟ اونا هم میپذیرن. شما بلدید؟ دانششو دارید؟ پول دارید آموزش بدید که روی این کار سرمایه گذاری کنید؟ و اصلا رسانه دارید که آموزش ها رو پخش کنید؟ میتونید همین سه تا سوال رو درباره نظام تربیت بدنی و ورزش در مدارس هم بپرسید. آموزش و پرورش احتمالاً اختیارش برای تغییر دادن برنامه درس تربیت بدنی یا افزایش میزان اهمیتش خیلی بیشتر از اختیار دولت برای آموزش دادن مادران در زمینه تغذیه کودک. دانش آموزها چقدر برای تغییر برنامه کلاس تربیت بدنی پذیرش دارن؟ و سوال سوم درباره تواناییه. در نظام آموزش پرورش ایران مدرسه هاتون چقدر زمینه ورزش مناسب دارن؟ چقدر معلم ورزش متخصص دارید؟ امکانات و تجهیزات ورزشیتون چقدره؟ شما چقدر میتونید بسیج سرمایه بکنید برای اینکه نظام ورزش و تربیت بدنی مدارس رو عوض کنید؟ طرح این سه تا پرسش فضاهای تغییر متفاوتی رو ایجاد و بررسی میکنه. در اصل این سوالات میتونن به شما نشون بدن که در هر عرصه ای از عوامل مؤثر برای یه مسئله چقدر فضای تغییر دارید و بزرگ و کوچیک بودن فضای تغییرتون ناشی از چه عواملیه. ناشی از اختیاره، یعنی کمبود اختیارات دارید، پذیرش کمه یا تواناییش کمه، یا هر ستاش زیاده یا هر ستاش کمه. طرح این سه پرسش این راهبرد مهم رو هم تولید میکنه. بخت موفقیت در تغییرات و اصلاحگری هایی زیاده که به اندازه کافی اختیارات وجود داشته باشه، پذیرش ایجاد شده باشه و توانایی برای اعمال تغییرات به دست اومده باشه. اما این نکته رو هم به خاطر داشته باشید که میزان اختیار، پذیرش و توانایی در هر عرصه از عوامل علی مؤثر برای مسئله متفاوته. یه معنیش اینه که اصلاحگری در همه عرصه ها به یه اندازه دشوار یا به یه اندازه ساده نیست و بخت موفقیت تو برخی زمینه هایی که برای یه مسئله مؤثرن شاید موفقیت اون اصلاح رو در سایر عرصه ها هم تحت تأثیر قرار بده. خب حالا که فضای تغییر رو گفتیم و عوامل مؤثر بر فضای تغییر رو بررسی کردیم، به یه خصیصه دیگه باید بپردازیم که در فرایند توانمندسازی سازمان خیلی اهمیت داره. آدم ها ذاتاً موجودات کوتاه مدت نگری هستن. یکی از دشواری های حل مسائل سیاست عمومی یا حتی کسب موفقیت های در سطح سازمان همین اثر کوتاه مدت نگریه. به یه بچه کلاس اول ابتدایی نمیتونید بگید ببین بچه اگه 12 سال آموزش عمومی رو موفق باشی، 4 سال درس بخونی، لیسانس بگیری، 2 سال هم فوق لیسانس و 4 سال دکترا رو هم خوب درس بخونی، به فلان موفقیت تحصیلی و شغلی میرسی و میتونی انتظار داشته باشی که آدم مثلا معنادار موفقی بشی. نمیشه به یه بچه گفت تو باید 22 سال بکوب درس بخونی تا یه چیزی بشی. این بچه باید سال به سال، ماه به ماه، هفته به هفته، روز به روز حاصل کارش رو به یک نوعی احساس کنه، پاداش بگیره و خوشحال بشه تا گام به گام تو این مسیر پیش بره. توانمندسازی هم دقیقا همین جوریه. آدمایی که باید از تغییر حمایت کنن، اونایی که باید بپذیرنش و اونایی که باید از تواناییشون برای تغییر و اصلاح استفاده بشه، باید تو فواصل نسبتاً کم و گاه خیلی زود زود نتایجی از اصلاح رو ببینن. موفقیت‌های کوچیک ولی سریع که مدیرای سازمان، سیاستمدارا یا مردم پذیرای تغییر رو به مسیر حرکت امور امیدوار کنه خیلی اهمیت داره. کسایی که در جریان تغییرن باید پاداش و لذت تغییر رو احساس کنن. راهبرد بوزک نمیر بهار میاد کن بوزه با خیار میاد به درد اصلاحات مسئله محور نمیخوره. بگذارید مختصر مرور کنیم که چی گفتیم. در توانمندسازی حکومت و ارتقای ظرفیت اجرا و توانمندی های سازمان های عمومی و خصوصی با یه چالشی از جنس سفر از سنت لوئیس به لس آنجلس در سال 1804 سر و کار داریم. چالشی از جنس رفتن به جایی که اصلا نمیدونیم کجا هست و رفتن در مسیری که اصلا نمیدونیم چه ویژگی هایی داره و با چالش هایی پیش رومون که نمیدونیم جنسشون چیه. نقشه این سفرها رو هم قبل نداریم. چالشی از جنس کارای خیلی سخت، همون کاری که کریستوف کلمب در اکتشاف آمریکا کرد. اصلا میخواست بره هند، سر از آمریکا در آورد و البته تاریخ جهان رو عوض کرد. برای مواجه شدن با این گونه چالش ها باید رو مسائل متمرکز بشیم. مسئله رو هم باید ساخت. درباره ویژگی های مسئله خوبم گفتیم. مسئله که نمیشه نادیدش گرفت، به اجزای کوچکتری تجزیه شده، هر بخش کوچیکش مخاطب خودش رو پیدا میکنه و اجازه میده تا پاسخهای واقعی و متوالی و راهبردی براش پیدا بشه. گفتیم با پرسیدن چه سوالاتی باید مسئله رو ساخت. موضوع اینه که به جای اینکه از اون اول دنبال راه حل بگردیم، باید رو تعریف مسئله متمرکز بشیم. نشون دادیم برای تعریف مسئله باید چه سوالاتی پرسید. گفتیم که چجوری مسئله رو مدیریت پذیر هم بکنیم. باید با ابزارهای مختلف، مثلا از جنس نمودار ایشیکاوا یا همون فیشبون یا استخوان ماهی، از این تفکر که باید یه فکری به حال کلش بکنیم فرار کرد. مسئله رو باید کوچکتر و مدیریت پذیرتر کرد. همه حرف بر سر اینه که پنجره مسئله رو باید قدر دونست. به همین خاطرم عنوان فرعی این اپیزود ما هست پنجره مسئله. مسئله پنجره‌ایه که باهاش میشه دنیا رو به شکل مناسبتری برای توانمندسازی از زوایای مختلف و با در نظر گرفتن عوامل مختلف دید. مفهوم بسیار مهم فضای تغییر رو هم معرفی کردیم و نشون دادیم که فضای تغییر با پرسش از سه چیز تعریف میشه: پرسش از اختیار، پذیرش و توانایی. و دست آخر گفتیم که هر اصلاحی باید مجموعه ای از دستاوردهای کوچیک داشته باشه که پاداش هایی برای مدیران تغییر، اختیار دهنده ها، پذیرنده ها و کنشگرهای مؤثر بر تغییر ایجاد کنه تا اونا به فرایند تغییر امیدوار بشن و امیدوار بمونن. راهبرد بوزک نمیر بهار میاد برای پیشرفت در مسیر اصلاحات خوب نیست. این به همون اندازه که برای سازمان ها ضروریه، در سطح کلان حکمرانی و حکومت هم ضروره. گفتیم که حامی مالی این اپیزود پادکست مؤسسه آموزشیالی مهر البرز. این مؤسسه در دانشکده مدیریتش گروه‌های مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار و مالی داره. تو دانشکده فنی مهندسیشون گروه‌های مهندسی محیط زیست، مهندسی ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی صنایع و مهندسی نفت رو ایجاد کردن. تو دانشکده فناوری اطلاعات هم گروه‌های علوم پایه، مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات رو دارن. ذیل این 11 گروه هم 26 رشته ارائه میکنه. خلاصه طیف گسترده‌ای از رشته‌ها رو دارن که ممکنه با علایق و مسیر شغلی شما هم سازگار باشه. سایتشون رو ببینید و درباره رشته‌ها و استادا و کیفیت کارشون هم تحقیق کنید. شاید یکی از انتخاب‌های ادامه تحصیل شما مؤسسه مهر البرز باشه. لینک مربوط به سایت مؤسسه رو هم در توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. به پایان اپیزود رسیدیم و باید چند نکته رو ذکر کنم و تموم. نکته اول اینکه کتاب‌های برندگان 10 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ و 5 جلد کتاب اعتماد فرانسیس فوکویاما رو روز شنبه 21 خرداد پست کردیم. یادتون باشه اسامیشون رو در اپیزود 57 اعلام کرده بودیم. ضمن عذرخواهی از دیرکرد در ارسال کتابا، امیدواریم که دستشون برسه. فرصت شرکت در قرعه‌کشی دریافت 5 جلد کتاب برنامه‌ریزی در ایران مکلود هم امروز 23 خرداد به پایان رسید. بنابراین امیدواریم که مخاطبان عزیز ما دیگه ایمیلی درباره این کتاب نفرستن که ما هم شرمندشون نشیم. خبر خوب برای هممون اینه که تعداد شنیده شدن پادکست روی اپلیکیشن کست باکس به 700 هزار بار رسیده. میدونم پادکست های خیلی موفقی در جامعه ایرانی هستن که میلیون ها یا ده ها میلیون بار شنیده شدن. اما برای ما جمع تولید کننده و شنونده مباحثی اغلب نامانوس و تا حد زیادی غیر عمومی درباره اندیشه توسعه از اون جنسی که تو این پادکست مطرح میکنیم، میتونه رسیدن به این حد از شنیده شدن موفقیت باشه. البته آماری از شنیده شدنش در سایر اپلیکیشن ها یا تلگرام نداریم و طبعا میتونه تعداد خیلی بیشتر از این 700 هزار بار باشه. به هر حال لازم دونستیم که به شما و خودمون به عنوان تولید کنندگان و شنوندگانی که انگیزه تولید این مجموعه هستند تبریک بگیم. نکته بعدی این که متوجه شدیم شنونده های پادکست های دیگه روی برخی اپلیکیشن ها مثل گوگل پادکست، اپل پادکست یا اوور پادکست دچار مشکل شدن. اگرچه کسی به ما پیامی نداده و اطلاعی ندادن، ولی احتمالاً این مشکل برای شنونده های ما هم پیش اومده باشه. اگه دوچار این مشکل شدین، ناشی از محدودیت خدمات دهی این اپ ها به کاربرای ایرانیه. توصیه میکنیم در صورت امکان از اپ کست باکس استفاده کنید. البته تلگرام هم برای شنیدن پادکست دغدغه ایران در دسترسه. فکر میکنیم هر قد در شرح کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت جلو میریم، تعداد بیشتری بتونن با این الگو به کار خودشون، سازمانشون و سازمان‌های مملکت فکر کنند و بنابراین باید منتظر دریافت نظرات بیشتری از شنونده‌هامون درباره تجربه‌های خودشون باشیم. لطفاً درباره این کتاب و تجربه خودتون برامون بنویسید. سعی می‌کنیم در آخرین اپیزود مربوط به این کتاب تجربه‌های شما رو هم به نوعی استفاده بکنیم. از همه حمایتاتون به هر نحوی که هست قدردانی می‌کنیم. اگر هم مایل باشید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت مالی کنید، میتونید از طریق صفحمون تو سایت هامی باش یا با شماره کارت و حساب مخصوص پادکست این کار رو انجام بدید. لینک هامی باش در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام هست. از بقیه حمایتاتون هم سپاسگزاریم. از مؤسسه مهر البرز حامی مالی این اپیزود هم به طور خاص تشکر میکنیم. شما هم اگه مایل بودید به همین شیوه از ما حمایت کنید، با همون تماس بگیرید. ایمیل ما هست dirancast@gmail.com. شما رو تا اپیزود 61 به خدا می‌سپارم. خدا حافظ.